الهی که سرتون سبز باشه و دلتون شاد. نوبت میرسه به برنامه مجله پزشکی با موضوع نارسایی کلیه.
مجله پزشکی.
به نام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت آغاز میکنیم و دعوت میکنم که تا پایان شنونده ما باشید. در این مجله پزشکی راجع به کلیه ها میخواییم حرف بزنیم. دعوت میکنم شما هم شنونده ما باشید و سوالات خودتون رو در مورد کلیه و نارسایی کلیه از ما بپرسید. نارسایی کلیه یعنی چی و چه اتفاقی میفته که کلیه های ما دچار مشکل میشن؟ آیا نوع تغذیه ما، وضعیت بدنی ما، وزن ما یا نوع زندگی ما روی وضعیت کلیه هامون تأثیری داره؟ چقدر میتونیم مراقب کلیه هامون باشیم و آیا تا آخر عمر میشه یک نفر دچار نارسایی کلیه نشه؟ آیا این درسته که با بالا رفتن سن کم کم کلیه ما کارهای خودش رو از دست میده؟ چه افرادی وارد مرحله دیالیز میشن و آیا اگر کسی وارد مرحله دیالیز بشه به معنی اینه که کلیه برای همیشه از کار افتاده؟ این برنامه به مناسبت روز جهانی کلیه نارسایی کلیه. میزبانان شما در این برنامه، هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. صدای ما را اگه درست و دقیق میشنوید بهنام سلیمیان. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه خواهید شنید. مرجان قندی این بخش رو تهیه کرده. آمار کرونا رو با صدای امینه زیایی میشنویم. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه سعید هنرمندی. پیامک 30,000. پیامک 30,102 و تلفن 021 22 65 28 76. راجع به کلیه ها قرار صحبت کنیم و کارشناس و مهمان این برنامه ما استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص داخلی، فوق تخصص کلیه، دیالیز و پیوند، نفرولوژیست دکتر محبوبه فریدون هستن. خب دکتر فریدون، عرض ادب و خوش آمد و روز جهانی کلیه رو پیشا پیش به شما تبریک باید بگیم دیگه، درسته؟ خب هستین خانم دکتر.
شما سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز که در آستانه روز جهانی کلیه هستیم، فرصتی شد در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. دکتر فریدون، روز جهانی کلیه فردا میشه، درسته؟
بله، 10 مارچ که مقایسه با فردا پنجشنبه روز جهانی کلیه است.
خب ما هم چون پنجشنبه مجله پزشکی نداریم، امروز از شما دعوت کردیم. دکتر، شما خودتون در بخش‌های در واقع پیوند هستین، در بخش دیالیز هستین. این روز رو به نظر شما به کی باید بیشتر از همه تبریک بگیم؟
اجازه بدین من این روز رو تبریک بگم به همکاران زحمتکش، هم کادر بهداشت و درمان که مستقیم با بیمارانی که نارسایی کلیوی دارن در ارتباط هستن، پرستاران عزیز و همکاران خوبم در واحدهای دیالیز در سراسر کشور که واقعا مرهم آلام دردمندان و بیماران کلیوی هستن، بهشون روحیه میدن، در کنارشون هستن و تلاش میکنن برای اینکه زندگی با کیفیت تری داشته باشن. و همینطور اگه اجازه میدین تبریک بگم و خسته نباشید بگم به همه همکاران نفرولوژیست خودم.
بله حتما، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت همه پرستاران بخش های دیالیز و پیوند و همه نفرولوژیست های محترم در سراسر کشور در مراکز مختلف درمانی. دکتر فریدون، آیا برای این روز شعاری در نظر گرفته شده به مناسبت روز جهانی کلیه برای فردا؟
بله، هر سال شعاری اعلام میشه و برنامه‌هایی که اجرا میشه در راستای تحقق همون شعار هست. شعار امسال Kidney Health for All هست، یعنی سلامت کلیه برای همه جامعه.
بسیار خب، پس ما میخواییم راجع به سلامت کلیه حرف بزنیم و نارسایی کلیه که یه سرم با شما صحبت میکنیم دکتر فریدون که چیکار کنیم دچار نارسایی کلیه نشیم دیگه، اینم حالا با تون صحبت میکنیم.
بله.
خب خانم دکتر، وقتی میگن یک نفر کلیهش نارسا شده یعنی چی شده؟ چه اتفاقی بر کلیهش افتاده؟
بله، نارسایی کلیه زمانی اطلاق میشه که کلیه نتونه اون عملکرد طبیعی خودش رو انجام بده و وظیفه کلیه ها که در درجه اول دفع مواد زائد و سموم نیتروژنی از خون هست رو بتونه به طور کامل انجام بده. در این موقع میگیم بیمار دچار نارسایی کلیه شده. حالا نارسایی کلیه میتونه خودش تقسیم بشه به بخش‌های مختلف، حتی از نظر زمانی و از نظر محل درگیری. نارسایی حاد کلیه داریم و نارسایی مزمن کلیه.
خب پس ما در واقع انواع مختلف نارسایی کلیه داریم، درسته؟ دکتر، نارسایی حاد کلیه یعنی چی؟ اول از همه این ازت بپرسم، یعنی ممکنه برای همه ما اتفاق بیفته یک دفعه کلیه‌مون نارسا بشه؟
بله ممکنه، در شرایط خاصی ممکنه، حتی کسایی که از نظر خودشون سلامتی قابل قبولی دارن و فکر میکنن مشکلی ندارن، در شرایط خاصی این مشکل بروز بکنه، مثلا در زمینه مصرف یک داروی خاص. حالا من مثالش رو، یه چیزی که رایج‌تر هست و بیشتر باهاش برخورد میکنیم اینه که مثلا بیماری داروی خاصی مصرف میکنه که این دارو اثر توکسیک و سمی روی کلیه داره و متاسفانه دچار اختلال عملکرد کلیه میشه. نارسایی حاد کلیه خانم دکتر زمانی اتفاق میفته که کلیه به صورت ناگهانی عملکرد خودش رو از دست میده، یعنی زمانی که براش در نظر میگیریم کوتاهه، در طی چند ساعت و یا چند روز ممکنه این اختلال در عملکرد کلیه به وجود بیاد. معمولا هم بیشتر نارسایی حاد کلیه رو از نظر شیوع در کسانی میبینیم که توی بیمارستان بستری هستند، بیماران بدحالی هستند و یا نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند. معمولا هم نارسایی حاد علائم پرسر و صدا تری داره نسبت به نارسایی مزمن کلیه که در طول زمان بیشتری بیماران به نارسایی کلیه میرسن، یعنی حدود شاید ماه‌ها یا سال‌ها طول میکشه تا بیمار دچار نارسایی مزمن کلیه بشه.
پس شاید یه جوری بگیم ما اگه شانس داشته باشیم نارسایی حاد کلیه میگیریم، حداقل زودتر متوجه میشیم تا نارسایی مزمن.
بله.
خب دکتر، نارسایی مزمن چطور؟ یکی از حالا کارهایی که ما مرتب ممکن انجام بدیم اینه که خیلی میرن یه آزمایش ادرار میگیرن، نهایت اینه که حالا یه آزمایش ادرار و یه اورو کراتینین. و آیا این یه معیار مناسب برای شما، یه غربالگری مناسبه؟ اصلا نارسایی مزمن کلیه چی هست؟ کیا دوچارش میشه؟
متاسفانه نارسایی کلیه ممکنه بعضی وقتها بی علامت باشه، یعنی بیمار وقتی برای چکاپ یا به صورت اتفاقی آزمایشی رو میده، ما تو آزمایشش متوجه بشیم که دچار نارسایی کلیه شده. این خیلی اهمیت داره، چون علامت نداره متاسفانه به مراحل پیشرفته میرسه و گاهی مریض پر سر و صدا، همونطور که میدونین، با علائم اورمی، تهوع، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و حتی کما و تشنج به بیمارستان مراجعه میکنه. پس خیلی مهمه که به صورت غربالگری ما آزمایش ها رو بدیم و حواسمون به کلیه هامون باشه.
خب پس در واقع عضوی که میتونه اینقدر مقاومت کنه و در واقع ما هیچ چیزی متوجه نشه، ولی با یه آزمایش ادرار ببینیم چقدر اوضاع خرابه، چی کار کنیم؟ خواهیم دکتر از همین لحظه ما اگه بخواییم تصمیم بگیریم مواظب کلیه‌مون باشیم، آزمایش بدیم، چی کار کنیم؟
البته خواهیم دکتر فرمودین مقاوم، من بله. میگم خیلی مقاومم نیست.
آره درسته،
کلیه علارغم این که به نظر میرسه، حالا شما این اصطلاح رو به کار بردین که مقاوم باشه، بله. ولی در مقابل خیلی از شرایط سریعا و شدیداً آسیب پذیره. عضویه که در ارتباط متقابل، پیچیده و نزدیک با خیلی از ارگان‌ها و اعضای دیگر بدنه. همونطور که می‌دونیم خیلی وقت‌ها قلب دچار نارسایی میشه و ثانویه به اون ما نارسایی کلیه پیدا میکنیم. گاهی وقتها نارسایی کبد بروز میکنه، بیمار مشکل کبدی داره و ثانویه به اون مشکل کلیه بروز میکنه. یعنی خیلی وقتها کلیه اینجا مظلوم واقع میشه و ثانویه به سایر بیماری ها دچار اختلال میشه. پس چقدر خوبه، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی بیماری داریم، سابقه خانوادگی نارسایی کلیه داریم یا فشار خون و دیابت توی خانوادهمون وجود داره، حتما حداقل سالی یک بار آزمایش‌های غربالگری سلامت کلیه رو انجام بدیم. ما معیارهای عملکرد کلیه رو در شرایط مختلف میتونیم داشته باشیم و اینها با هم متفاوتن، ولی اون چیزی که به صورت عمومی‌تر ازش به عنوان شاخص عملکرد کلیه استفاده می‌کنیم همون کراتینین هست که شما فرمودین. یعنی یه آزمایش خون برای سنجش عملکرد کلیه و یه آزمایش ادرار تکلیف ما رو تو مرحله اول مشخص می‌کنه.
خب دکتر فریدون، از چند سالگی بعد این غربالگری افراد انجام بدن؟ سالی چند بار باید تکرار بشه؟ یه بار، دو بار؟ و آیا کسانی هستن که نیاز به پیگیری های بیشتری داشته باشن؟
بله، معمولا توصیه میشه حداقل سالی یک بار ما آزمایش ها را انجام بدیم. گفتم آزمایش ادرار، بله. و آزمایش خون. حالا بر حسب مورد، اگر مشکلی بود شاید پزشک معالج صلاح بدونه که از روش های تصویربرداری دیگه که ارزان ترین و در دسترس ترینش سونوگرافی هست برای ارزیابی کلیه ها استفاده بکنه. چیزی که خیلی مهمه در این مرحله سایز کلیه هاست. من این رو بگم، معمولا وقتی کلیه دچار نارسایی مزمن میشه سایزش کوچیک میشه، به غیر از شرایط خاصی که حالا مثل بیماری های دیابت و HIV و آمیلویدوز و اینا که ممکنه سایز کلیه نرمال باشه و یا حتی بزرگتر باشه. عموما در نارسایی مزمن کلیه متاسفانه ما کاهش اندازه کلیه ها رو داریم که باز هم جای تاسفه که برگشت پذیر نیست. پس سالی یک بار حداقل آزمایش رو بدیم. اگه مشکلی خدای نکرده بود دیگه بر طبق صلاح دید پزشک معالج فواصل کنترل کوتاه‌تر خواهد شد.
خب پس خیلی مهمه عضوی که میتونه انقدر آسیب پذیر باشه و حتی قربانی اختلال در اعضای دیگه باشه و برگشت ناپذیر باشه اختلالاتی که در اون هستن، خیلی خیلی مهمه که ما دقت کنیم. خب خانم دکتر، خیلی هستن که بیماری فشار خون دارن و وقتی که مراجعه میکنن توجه میکنن که ما فشار خون داریم، حالا قلبمون باید آسیب ببینه، چرا کلیه‌مون دچار مشکل شده؟ من فکر کنم یه دسته از بیماران شما کسانی هستن که مبتلا به پرفشاری خون هستن. بله. کسانی که فشار خون بالا دارن چیکار باید کنن دکتر؟ چند وقت یه بار باید به کلیه هاشون رو چک کنن؟ مثلا فشار خون با کلیه چیکار میکنه؟
من حضورتون عرض بکنم که دو تا بیماری خیلی شایع، بله. که از لحاظ آماری و اپیدمیولوژی جز شایع ترین علل درگیری های کلیه هستن، دیابت و فشار خونه که متاسفانه با توجه به استایل و روش زندگی فعلی ما شیوع این بیماری ها افزایش پیدا کرده. رژیم های غذایی خاص، بی تحرکی، همه اینها زمینه ساز هستن که فشار خون و دیابت بیشتر بروز بکنه. و یکی دیگر زندگی شهرنشینی و افزایش وزن، کسانی که چاق هستن و بی ام آی بالایی دارن در معرض افزایش بروز فشار خون و دیابت هستن. فشار خون مستقیما میتونه روی کلیه اثر بذاره. نکته‌ای که وجود داره اینه که هم نارسایی کلیه میتونه با پیشرفتش باعث بروز فشار خون بشه و هم فشار خون در طول زمان میتونه باعث نارسایی کلیه بشه. یعنی این دوتا یه ارتباط دو سویه بینشون برقراره. فشار خون به خاطر اتروسکلروز یا تسلب شرائین باعث میشه که عروق کلیه هم آسیب ببینن و این فشاری که در عروق ما وجود داره مستقیما به کلیه منتقل میشه و میتونه در طول زمان باعث بشه واحدهای عملکردی کلیه ما دچار فیبروز و مشکل بشن و کارکرد کلیه افت پیدا بکنه. ضمن اینکه کسانی که فشار خون و نارسایی کلیه دارن احتمال اختلالات قلبی عروقی و حوادث قلبی عروقی درشون افزایش پیدا میکنه.
دکتر فریدون، شما بیماری دیابت هم اشاره کردین که برای دو تا بیماری شایع، کسایی که دیابت دارند چند وقتی بار بعد به شما مراجعه کنم، اصلا دیابت چه کار میکنه با کلیه ها؟
دیابت از طریق های مختلف میتونه روی کلیه اثر سو بذاره. خیلی از بیماران دیابتی ما در طول زمان دچار فشار خون هم میشن، یعنی از جهات مختلف متاسفانه میتونه روی کلیه تاثیرگذار باشه. مکانیسم های خود تنظیمی که ما توی کلیه داریم در بیماری دیابت متاسفانه دچار مشکل میشه و همین میتونه به مرور با افزایش فشار داخل گلومرولی و افزایش فشار کلیه باعث بشه که باز هم واحدهای عملکردی کلیه دچار نقصان بشن و ما با نارسایی کلیه مواجه بشیم. یکی دیگه از چیزهایی که در زمینه دیابت ما میبینیم و بیماران زیاد باهاش مراجعه میکنن اینه که میگن کلیه ما پروتئین دفع میکنه. بله. در طول زمان به خاطر آسیب به عروق، همونطور که ممکنه بیماران دیابتی اختلالاتی در ناحیه چشمشون داشته باشن، در رتین شبکیه داشته باشن و عروق کوچیک اونجا دچار آسیب بشه و خون ریزی های رتین داشته باشن، همین اثر میتونه توی سایر عروق بدن هم باشه و کلیه هم متاثر بشه. دو تا عامل عمده، یکیش همین عدم کنترل قند خون و دیگری فشار خون در زمینه بروز دیابت هستش که میتونه متاسفانه آسیب های جبران ناپذیری به کلیه ها بزنه.
دکتر فریدون، اگر کسی کلیهش نارسا بشه یا آسیب ببینه، این درجه بندی داره، مرحله داره، یا اینکه نه هم معمولا در مرحله بالا شما اینا رو میبینین؟ چون راجع به دیالیز هم میخوام ازتون سوال کنم حتما که بله. چه کسانی وارد مرحله دیالیز میشن؟ نارسای کلیه تقسیم بندی داره یا اینکه نه به هر صورت همه نارسای بالا هستن که دیگه بالاخره به دست شما میرسن؟
خب ما به خیلی از بیمارامون لفظ نارسای کلیه رو اطلاق میکنیم. بله. نارسای مزمن کلیه و خیلی از اونها خودشون هم اسم بیماریشون رو میدونن و میگن من نارسایی مزمن کلیه دارم، ولی واقعیتش اینه که درجه بندی این بیماران و شدت اختلال عملکرد کلیه تو همه بیمارانی که تحت عنوان عمومی نارسایی کلیه بهشون اطلاق میکنیم یکسان نیست. درجه بندی داره، از یک شروع میشه و استیج و مرحله بندیش میره به سمت 5 که این بر اساس آسیبی هست که کلیه دیده و افت جی اف آر یا فیلتراسیون گلومروی افت عملکرد کلیه به صورت عامیانه هستش. در مراحل اولیه ممکنه مریض خیلی هم علامت دار نباشه، ولی وقتی پیشرفت میکنه و به مراحل انتهایی میرسه، خصوصا به مرحله 4 و 5 و به ویژه مرحله 5 نارسایی کلیه، دیگه شرایطی هستش که بیمار بدون روش‌های جایگزینی کلیه مثل دیالیز یا پیوند قادر به ادامه حیات نیست و اونجاست که ما مجبور میشیم این روش‌ها رو برای بیمار در نظر بگیریم.
پس در واقع کسی که کاندید دیالیز یا پیوند میشه راه برگشت برای کلیه‌اش نیست، درسته؟
متاسفانه اگر برای مریض مراحل بالای اختلال عملکرد کلیه تشخیص داده شده و بیمار میره روی دیالیز، مگر اینکه خانم دکتر شرایطی باشه به صورت نارسایی حاد کلیه یا مسمومیت های دارویی که اثر گذاشتن روی کلیه، اگه در زمینه مشکلات حاد باشه ممکنه ما یه مدتی بیمار رو دیالیز بکنیم و کلیه برگشت داشته باشه، ولی اگر لفظ CKD یا نارسایی مزمن کلیه رو اطلاق کردیم و خصوصا سایز کلیه دیگه کوچیک شده بود، دیگه راه برگشتی متاسفانه وجود نداره و ما تلاشمون و این اطلاع رسانی ما و این آگاهی بخشی ما به خاطر اینه که ما در مراحل اولیه متوجه بشیم و بتونیم به بیمار کمک بکنیم تا اون افت عمل کرده کلیه رو، شیبش رو کند بکنیم. و هنر ما اینه که مریض رو اگر مثلا با کراتینین 2 یا 3 تحت نظر ما هست، بتونیم کیفیت زندگیش رو بهتر بکنیم، عوارض نارسایی مزمن کلیه رو کم بکنیم با درمان هامون تا بیمار دیرتر به اون مرحله نهایی برسه.
بسیار خوب، بیشتر صحبت میکنیم با دکتر فریدون در این رابطه و به ویژه راجع به همدیالیز صحبت میکنم که چیکار کنیم، حالا مراقب کلیه هامون باشیم، آیا مایعات زیادی باید بخوریم، رژیم غذایی خاصی باید داشته باشیم، که با خانم دکتر فریدون صحبت میکنم و شما میتونید سوالات خودتون رو از ما بپرسید. پیامک ما 3102، تلفن 02-21-22-65-28-76. اکنون دعوت میکنم بخشی رو بشنویم تحت عنوان دارو زباله نیست که مرجان قندی تهیه کرده.
پویش ملی دارو زباله نیست با هدف اطلاع رسانی در خصوص نحوه امهای درست داروها از سوی سازمان غذا و دارو برگزار می شود. دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور:
حالا که داریم خونه تکونی می‌کنیم، داریم یخچال و کابینت‌ها رو مرتب می‌کنیم، داروهایی رو که جمع‌آوری می‌کنیم و نیازی بهشون نداریم در زباله نریزیم، جمعشون کنیم و ما به زودی اعلام خواهیم کرد که از کی میتونید به داروخانه‌ها تحویلشون بدید. در حال حاضر فقط در منزل، در جای جداگانه، طوری که افرادی که حالا بچه هستن، دانش کافی ندارند، خطرناک که براشون به داروها دسترسی نداشته باشن، کاملا بسته‌بندی بشن. داروها رو در 2 بسته جداگانه جمع بکنیم. داروهایی که حاوی شیشه، شکستنی و مایع هستن در 1 بسته‌بندی و داروهای جامد رو در 1 بسته‌بندی جداگانه، در واقع اگر محبت بفرمایید جمع کنید، خیلی کمک بزرگی میکنید به شرکت‌های امهاگر که در واقع اینها رو راحت‌تر بتونن امها بکنن. در ضمن جلوگیری از شکستن و نشت و ریختنش روی بقیه چیزها و آسیب زدن به کسانی که اینا رو میخوان جمع بکنن هم میشه. درسته که گاهی کمبودهای ایجاد میشه، ولی نگه داشتن اضافه دارو در منزل اینقدر خطرش بزرگ هست که بهتر هستش که به این کار اقدام نکنیم. متاسفانه چون اینها جایی ثبت نمیشن و اکثر کسانی که داروها رو در منزل اضافه خریدن و تاریخ مصرفشون گذشته، به جایی اعلامشون نمیکنن، به طور طبیعی هم آماری در این خصوص وجود نداره. کاری هست که همه ما تو خونمون انجام میدیم، هممون یه باکس دارو داریم و هممون یه مقداری دارو نگه میداریم. من خواهشم از هموطنانم این هستش که از امروز شروع کنیم و تلاش کنیم دارو رو فقط به میزانی که نیاز داریم و برای مشکلی که واقعا وجود داره در خونه نگهداری کنیم. البته برخی از داروها به عنوان کمک‌های اولیه به تعداد کم می‌بایستی در هر خونه باشن. اونها رو هم با کمک داروسازتون برای خونه فراهم کنید و از اینکه انواع اقسام مسکن‌ها، انواع اقسام آنتی‌بیوتیک‌ها رو در خونه نگهداری کنید جداً پرهیز کنید. اینها میتونن بسیار خطرناک باشن.
بهترین روش برای امهای داروهای منازل این است که داروها به داروخانه تحویل شود و سازمان غذا و دارو آنها را از داروخانه ها جمع‌آوری کند.
در رابطه با دارو شنیدیم، راجع به داروها و مصرف اونها، تاثیر اونها بر کلیه هم صحبت میکنیم و اکنون ادامه گفتگو با دکتر محبوب فریدون، متخصص داخلی فوق تخصص کلیه دیالیز و پیوند و استادیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر فریدون، دیابت و فشار خون رو شما گفتید و با شما صحبت کردیم، اما بعضی هستن که حالا رفتن یه سونوگرافی یا عضلات کلیهشون کیست داره، و خیلی نگرانن، میگن این کیستا چی میشه. خود کلیه ممکنه بعضی وقت یه مشکلاتی داشته باشه، اینم باعث میشه که ما دچار نارسایی کلیه بشیم.
بله، ما حالا به شایع ترین ها اشاره کردیم. بله. که دیابت و فشار خون میتونه از علل شایع نارسایی کلیه باشه، ولی واقعیتش اینه که خیلی از علل دیگه هم وجود دارن که شیوعشون کمتره ولی در جامعه هستن و باید حواسمون بهشون باشه. هر عاملی که باعث کاهش خون رسانی به کلیه بشه، خانم دکتر، میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، مثل کمبود آب بدن، مثل کسانی که اسهال شدید دارن، تهوع و استفراغ شدید دارن و آب لازم به بدنشون در این شرایط نمیرسه، یا خونریزی های شدید دارن. به هر حال حجم داخل عروقیشون کاهش پیدا میکنه و در زمینه اون خون رسانی به کلیه مشکل پیدا میکنه و نارسایی کلیه بروز میکنه. یا عوامل دیگه مثل التهاب های کلیه یا گلومرولونفریت ها یا کلیه های پولیکیستی که به صورت ارثی هستن، مثلا در خانواده پدر مبتلا هست و متاسفانه افراد دیگری از این خانواده هم میتونن مبتلا بشن و باید حتما پیگیر این باشن، چون بخشی از اینها میتونن به مراحل پایانی نارسایی کلیه و یا دیالیز برسن. هر عاملی که باعث نقص در جریان طبیعی ادرار بشه هم میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، مثل مشکلات مجاری ادراری، انسدادها که میتونه در زمینه سنگ باشه و یا یک پروستات بزرگ. بیشتر افراد مسن بله. از بزرگی پروستات حالا به صورت خوشخیم ممکنه باشه رنج میبرن. حتما باید مراقب باشن و تست های عملکرد کلیه رو بدن و مراجعه به اورولوژیست ها داشته باشن تا درمان لازم رو بگیرن و این انسداد به صورت مزمن باعث نارسایی کلیه نشه. یه سری عوامل هم هستن که روی خود بافت و نسج کلیه اثر میذارن، مثل مصرف بعضی از داروها، بعضی از آنتی بیوتیک ها و به صورت شایع مصرف مسکن ها که متاسفانه به صورت خودسرانه استفاده میشه و خیلی وقتها مشکل ما اینه که بیمار اون رو جزء دارو حساب نمیکنه.
بله.
و در شرح حال دارویی که ما از مریض میگیریم اصلا اشاره ای به بروفن، دیکلوفناک یا مسکن های از این قبیل نمیکنه. اینها هم میتونن روی کلیه اثر بذارن. با شیوع کمتر استفاده از مواد حاجب برای سی تی اسکن، هم که میگن عکس رنگی بگیری، بله. آمپول هایی که میزنن، این هم ممکنه در شرایط خاصی، البته خیلی شیوع نداره ولی میتونه عامل مشکلات کلیوی باشه، عفونت ها و مواردی که متاسفانه خیلی بهش دقت نمی کنیم، داروهای گیاهی که به صورت خودسرانه استفاده میشه، این هم جز عواملی هستن که ممکنه اختلال عملکرد کلیه بدن.
پس در واقع اتفاقاتی که برای خود کلیه‌مون میفته یا اینکه کسانی که کیست دارن، نه حتما یه بررسی داشته باشن و داروهایی که شما گفتین، چون خیلی از این داروها بدون نسخه هم هستن و خیلی افراد راحت
به راحتی
بله و تا کوچکترین سردرد یا هر چه باشه چند تا مسکن پشت سرم حتما پس باید دقیقا کنم.
حالتون اجازه میدین من یه نگرانی رو از شنوندگان عزیزمون دور بکنم. خیلی از بیماران توی کلیهشون کیست دارن،
بله.
ولی کیست های ساده هستن که نیاز به پیگیری دارن، یعنی ما بهشون میگیم هر چند ماه یک بار سونوگرافی انجام بدن، ما سایز اون کیست رو ببینیم که آیا افزایش پیدا کرده یا نه، و این متفاوت با بیماری پولیکیستی که ارثی کلیه هاست.
بله دقیقاً، و به هر حال یه بررسی بکنن اگر که اتفاقی براشون افتاد. خب خانم دکتر فریدون، کرونا حالا این روزا به هر حال همچنان صحبتش هست، کرونا با کلیه ما چه میکنه و آیا کرونا باعث میشه که کلیه ما آسیب ببینه یا نه؟
متاسفانه خیلی از بیماران ما که الان مراجعه میکنن مخصوصا توی بخشای کرونا با مشکلی مواجه هستن به صورت نارسایی حاد کلیه. ما خیلی وقتها بعضی از داروهایی که ما مجبور هستیم در این شرایط به بیمارها بدیم خودش این نارسایی کلیه رو تشدید میکنه.
بله.
حتی دفع پروتئین، دفع خون، همه اینها ممکنه در سیر کرونا دیده بشه در بیماران و از لحاظ آماری هم از لحاظ شیوع بالا هست احتمالش، احتمال دفع پروتئین و احتمال دفع خون در ادرار در بیماران کرونایی. شاید به جرئت بتونم بگم درصد زیادی از این بیماران دچار مشکلات کلیوی میشن و ممکنه بخششون بی علامت باشه و خیلی متوجه نشن و ما بیشتر در بخش‌های بستری که بیماران با کووید شدید بستری میشن در کنار درگیری شدید ریوی ممکنه که درگیری کلیوی هم به صورت شدید دیده بشه. حتی در این مطالعه گفته شد که در بیمارانی که از کووید فوت شدن، ویروس زنده در نسج اتوپسی کلیه این بیماران دیده شده. پس حواسمون باشه، مخصوصا اگر بیماری زمینه‌ای داریم و دچار کووید میشیم، بیشتر حساسیت به خرج بدیم و حتما مراجعه منظم به پزشک داشته باشیم تا بهبودی کامل حاصل بشه.
خب اینم در مورد کرونا و کلیه. اما شما از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 سوال پرسیدین، سوالات شما رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
من دخترم تو سن 4 سالی یه سری از پشتبان افتاد پایین از ارتباط سمه و الان 28 سالش رفته یه سری